ندارد. بی بی زینب که بنابر مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال، حالا می خواهد برای ادامه زندگی و سرپرستی فرزندانش با کس دیگر عروسی کند، اما از طرف خسرانش با ممانعت های مواجه شده و برایش گفته می شود که این کار برای ما ننگ و شرم‌آور است. شنونده های عزیز، شاید شما هم در بسیاری از مناطق با این موارد از قضایا روبرو شده باشید. زمانی که یک دختر عروسی می کند و اگر شوهرش فوت می کند و یا ناپدید می شود، آن زن در خانه خسرانش با بی سرنوشتی زندگی می کند. در برخی از مناطق دوردست و مرکزی افغانستان، بنابر رسم و رواج های ناپسند در جامعه، حق ازدواج دومی از زنان گرفته می شود و شرایط سنتی او را در موقعیت قرار می دهد که یا باید با برادر شوهرش ازدواج کند و یا هم در خانه خسرانش تا آخر عمر بدون همسر و سرپرست زندگی کند. بی بی زینب در مورد این که تا هنوز صبر کرده و تصمیم قطعی برای ازدواج دومی نگرفته بود، چنین قصه می کند.
ما به خاطر که ششتم در خانه دمی، 6 سال، 7 سال، 1 سالی که اینمی وضعیت سرم بود، طفلکایم خورده ریزه بودن، من نمی تانستم چیزی کاری کده که مثلا شاور کنم، مثلا عروسی کنم. من می گفتم نی باش که طفلکایم خورده ریزه است، از پدر ماندن، از مادرم ببانن، چون که اینیا یک ذره کالا دل شدین، حال شرایطم چون که خراب آمده، زن جوان هستم، دیگه نمی تانم مام به قسم زندگی ما بی سر و بی سر نوش پیش ببرم. اگه بر خسر خیلی میگم، خسر خیلی قبول ندارن، میگن چطور تی کار کنی؟ خب هر کی در خانه و روزش آرام عافیت است، ما یک زن جوان، ما چه قسم زندگی ما پیش ببرم؟ ما چه قسم زندگی کنم؟ من نمی توانم که قسم از زندگی ما پیش ببرم. در هیچ وجه نمیشه تا به حال که گزاره کردم، پرده کردم به خاطر 6-7 اولادایم. باش که اینگه چون خورد ریزه هستن یا چی کنن؟ اینا رو خسر خیلی میکاری که من میکنم میکار قبول ندارن. میگن نی تو اینم قسم باش، خانه جداست، اولاد جداست، تو دیگه چی نیازی داری که تو بیای خط بگیری از پیش ما؟ من گفتم من کار مجور میکنم، من خط اجباری میگیرم از پیشتان، من دیگه نمیشینم، دیگه قسم زندگی نمیکنم بی سر بی سر نوشت. چون زن جوان هستم، اولادایم بی سر بی سر نوشت کلان شدن، مکتبشان ماند، تحصیلشان ماند، هیچ. اگه که در خانه خودم از هر طرف کش میکنم، کمک میخوام از هر کی، میارم در خانه از اولی قف دست خودم کار میکنم، چون تربیه زیارم گرفته نمیتانم، امو پدر است، امو اولاد است. زن از برای خانه است، مرد از برای بیرون و تربیه حال اولادش. ما چون خودم یک خانم، ای 6 اولاد بار دوشم، ایگه که مکتب کار دارن، ایگه که تحصیل کار دارن، من نمیتانیم قسم زندگی کنم.
زمانی که شوهر یک زن به دلایل مختلف وفات کند و یا مفقود الاثر گردد و از همین مرد همسر و فرزندانش به جا مانده باشد، آیا این زن اجازه گرفتن شوهر دیگر را دارد یا خیر؟ در این مورد با مفتی فروغ الله عالم دین مصاحبه ای را انجام دادم که از دید شریعت اسلام به این موضوع روشنی انداخته شده است.
باید موزنی که شوهرش مفقود شده به محکمه مراجعه کنه، قاضی چیزی که فیصله میکنه مطابق مو عمل بکنه. این تعلق داره به حکومت و به قاضی و به محکمه. این راه حلش از همین. قرآن خود صراحتا نامده، حدیث همچنان صراحتا نامده و حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابن عباس رضی الله عنهما، این دو صحابی قولایشان است که درباره زنی که شوهرش مفقود میشه و یا زنده و مردش گم میشه، باید که 4 ساله صبر بکنه، تا 4 ساعت جستجویش باشه، شوهر خدا یعنی پیدا کنه. و ابن عباس رضی الله عنه همچنان فرموده که 4 سال و 4 ماه و 10 روز انتظار کنن. امام مالک رحمت الله همچنان فرموده که 4 سال تذر بپاید تا در جستجویش باشه.
برخی از عالمان دینی میگویند صبر و شکیبایی زنان بیوه و بی سرپرست در برابر مشکلات نزد خداوند پاداش بزرگی دارد. مفتی فروغ‌الله در این مورد بیشتر میگوید.
شب معراج که پیغمبر صلی الله علیه و آله سفر کرده بود، ما دیدیم یک گروهی از زنان که از مکه پیشتر طرف جنت هم طور داخل شدن. ما پرسان کردم کیا هستن؟ جبرئیل هم گفت فی زنای هست که شوهرشون وفات کرده و ای دیگه شوهر نکردن، صبر کردن و اولاد خود تربیه کردن، ای آن زنان هست. دیگه بهتر است خود که صبر کنه، اگر بازم شوهر میکنه باید که به قاضی و به محکمه مراجعه کنه.
بی بی زینب به منظور مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از یک سو نگران آینده 5 فرزندش است، چون به دلیل وضعیت بد اقتصادی از درس و تعلیم باز ماندند و از طرف دیگر به خوراک و پوشاک فرزندانش در مانده است.
کار میکردم و خوب بود. یک مؤسسه من مجبور شدم، من کار کردم، رفتم آشپزی کردم، از اولی قف دستم در 3 سال اولادای من نان دادم. مگر او پیسه چیز برای من نمیشد، پیسه ناچیزی بود، 4000 و 3000 بود و کرای خانه دادن داشتم، بلا برق دادن داشتم، بلا او دادن داشتم. دیگه چون که اینا شرایط خراب شد، زمینه کاری نیست به خانه ما که کار کنن، دیگه این قسم وضعیت مالی نزمستان آمد، طفلایم کلش از مکتب آمدن. امروز برات قسم میکنم میگم که باران است، زمستان آمد، دینه بخیر، اولادای ما از مکتب آمدن کلشان، خنک میخوردن. مادر جمپرای ما رو بتیک ما بپوشیم. گفتم بچه مو جمپرایتان در 6 سال 7 سال تیکه تیکه شد، جمپر نداری، چیز زمستانی نداری که شما بپوشی. کلش خنک گرفته بود، امرای چبلق چبلق در پایشان، چبلقایشان تیکه تیکه، در پایشان مکتب میرن، میان گل خالی پاکایشان، کرمت ندارن که پای کنن. زمستان است، خنک است، دیگه وضعیت خانه ما بسیار خراب است. حال زمستان هم شد، کارم نیست، مثلا چی کار کنم؟ اگه از کسی هم میخوام دست پیش کنم که کمکم کنن، کسی را که ملامت نمی کنم. کلکیش حالا هر کی دستش دهنه شده، حالا وضعیت افغانستان خراب شده، حالا کار نیست، چیز نیست، هر کی و فامیل از و خانوادگیش و خیش قوم خودش کمک میکنه، به من کسی رسیدگی کرده نمیتونه. زغال نیست، چوب نیست، هیچ چیز نیست. ما ایران ماندیم چه کنیم؟ اینه میال 6 ماه کرای خانه مانده، 2000 10000 روپه میشه، 10000 روپه کرای خانه سرم چپه شده، ما ایره از کجا کنم بتون؟
بی بی زینب از این که نگران شوهر گم شده، فرزندان بی سرپرست و وضعیت بد اقتصادیش است، به مریضی روانی دچار شده و نیز از مرض اچ پایلوری معده رنج میبرد. او میگوید به دلیل نبود امکانات و پول فرزندانش شبها گرسنه میخوابند، چی برسد که برای تداویش پول مصرف کند.
مریض هستم، تکلیف میده برام پیدا شده، اینمیال نقصای دوایم در دسکول و ماندگیست، نقصایش بسیار قیمتیست، من نمیتانم توانو رو ندارم ما برام بخرم. آنم ماینه رو میگریم، ماینه میکنیم پیش دکتر میریم، مثلا من نمیتانم که نقصای دوایم ما برام دوا بخرم. اولادکایم گرسنه شو خو میکنن، طرف از یاک میبینیم باز خودم گریه میکنم، میگم خدایا، خداوند خودت رحم روشنیش سرم کنی، خداوند خودت یک کمک کنی برام. چون که حالا این زمستان هم آمد، سیار هوا سرد شده، این خنک میخورن طفلکایم، مال کار کردم نمیتانم، حالا بسیار تکلیف حساب برم پیدا شده. 6 تا 7 اولاد در 6 سال 7 سال هتو ما شدیم که بیخی دیگه، هتو میشم یگان دفعه که میگم دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم، من چی کنم؟ این قسم زندگی ره هیچ به درد من نمیخوره.
افغانستان یک کشور دارای فرهنگ سنتی است که بنابر وضعیت محیطی و جغرافیایی ساکنان آن بیشتر در روستاها و درهای دوردست این کشور زندگی می کنند و بسیاری از مردم در این کشور به رسم و رواجهای مناطقشان پابند بوده که این رسم و رواجهای مختلف در واقع به اصول مهم زندگیشان تبدیل شده و مطابق آن زندگیشان را و پیش می برند. چنانچه در سایه برخی از این رسم و رواجها و عرف معمول، زنان و دخترانی که در قریه ها بسر می برند و حتی خانواده هایی که شهرنشین هم شدند، از این رهگذر و رواجها متاثر و به سرنوشت بسیاری از آنها آسیب می رساند. یکی از این آسیب‌های اجتماعی مشکلات دختران در خانواده پدریشان است که آنها متحمل می‌شوند و حتی زمانی که سن ازدواجشان نزدیک می‌شود اجازه انتخاب همسر آینده خود را ندارند، که این وضعیت در آینده ها یعنی بعد از ازدواج آنان را با مشکلات زیادی دچار می‌سازد. اما این زنان و دختران به جز صبر و تحمل از وضعیت پیش آمده چیز دیگری از دستشان ساخته نیست. حالا که داستان زندگی بی بی زینب را شنیدید، شاید متوجه شده باشید که زندگی او به خاطر بی‌توجهی والدین و دیگر اعضای خانواده در انتخاب همسرش به این وضعیت رسیده است. چون بی بی زینب را بدون اجازه و رضایتش با پسری عروسی کردند که آغشته به مواد مخدر بود و نتیجهش را از زبان بی بی زینب شنیدید. برخی از فعالان حقوق زنان که در افغانستان فعالیت دارند و قبلا در بخش آگاهی دهی در مناطق دوردست و قریه ها کار می کردند می گویند زنان در افغانستان با مشکلات زیادی دچار هستند و حالا که طالبان دوباره به قدرت رسیدند مشکلات زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است. زیرا در نظام جمهوریت اگر زنان با مشکلات از قبیل خشونت‌های خانوادگی و یا در بعضی مسائل دیگر به مشکل برمی‌خوردند، به ریاست امور زنان که در هر ولایت موجود بود مراجعه می‌کردند و به مشکلاتشان رسیدگی می‌شد. اما حالا هیچ آدرسی وجود ندارد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و حتی آنان زمانی که به خشونت‌های خانوادگی مواجه می‌شوند صدای خود را کشیده نمی توانند و سکوت اختیار می کنند. خالده غفوری یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان است. او در مورد مشکلات زنان و رسم و رواج های ناپسند در جامعه افغانی چنین می گوید.
در قریه ها ما با بیشتر قضایا روبرو شدیم که زنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و بنابر عرف و عنعناتی که در افغانستان وجود داره قربانی شدند. کی وضعیت زیاد نگران کننده است، اما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره تا زنان از حقوق که شریعت اسلام برای آنان تعیین کرده آگاه شوند. بعضی از زنان که با مشکلات خانوادگی مواجه می باشند برایشان میگیم که چرا صدایتان بلند نمی کنین، میگن که به خاطر عزت و آبروی خانواده خود تمام از مشکلات سپری می کنن، اما همان والدین هستند که بالای دختر خود رحم نمی کنه و آنچه که حق دختر است خودشان تصمیم می گیرن. حق انتخاب همسر، حق تعلیم، حق کار و حتی حق گفتار از زنان و دختران در افغانستان گرفته شده. زنان از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که می میرند با مشکلات مبارزه می کنند. اما بیشتر زنان توانایی مبارزه کردن را نداره و ناگزیر هستن خودکشی کنن، که ما شاهد خودکشی دختران جوان در افغانستان بودیم.
دوستان عزیز، اکنون نظریات مردم را با شما شریک می‌سازیم که در مورد رسم و رواج‌هایی که در ولایت دوردست افغانستان مردم مطابق آن زندگیشان را به پیش می‌برند چی می‌گویند. فریدون 22 ساله یک تن از باشندگان ولایت کابل است. او در مورد این گونه عرف و عنعناتی که مردم از آن پیروی می‌کنند چنین می‌گوید:
در چندین جای می قسم یک موضوع را دیدیم که شوهر یک زن گم شده یا که فوت کرده، باز خانواده خسرش برش اجازه را ندادن که عروسی کنه و شوهر دیگه بگیره، یا هم اگه شوهر دیگه می گیره باید از نزدیکای خانواده خسرش بگیره. بر زنایی اجازه را نمی تن و وقت تصمیم گیری را نمی تن، که واقعا یک موضوع دردآور است. مگر در دین اسلام به زنا حق داده شده که در انتخاب شوهر خود دقت کنند؟ مگر می مردم است که یک از زنا میگیرن و واقعا یک جفای بسیار بزرگ تحقشان انجام میتن؟
بیشتر مردم که در قریه زندگی میکنن مطابق رسم و رواج ها و پیش میرن، اما مهم دین مقدس اسلام است که در مورد مشکلاتی که در جامعه پیدا میشه چی گفته. وقتی که شوی یک زن گم میشه و زیاد وقت از زنده بودن او خبر نیستن، پس این زنی که در خانه است چی کنه؟ برش بسیار سخت است. اگر فرزند داشته باشه کی به فرزندش رسیدگی کند؟ که طبعا در این مورد دین اسلام معلومات داده و باید مطابق زن با کس دیگر رسی کنه تا آیندهش خراب نشه و سرپرستی اولادهایش را کنه.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درو در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایجی را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جد تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. یک اصطلاحی است که ما حال اهمیت یزگیره و ماهیت یزگیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن، این بسیار پرمعنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است، و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای زندگی باورو و بایزد هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پوهنتون سابقه طولانی داره. حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پوهنتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود، و در این محله که آل جمال مینا و کارتی سخی میگه دیجه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد، و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرها ازدی در میساحی فعلی که کل ازدی ساحه حدود 500 جریب بود دیجه ساخته شد. به تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان، و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوهنتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پوهنتون ها در هر ولایت تأسیس شد. البته اول پوهنتون کابل که این پوهنتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پوهنتون ننگرهار، بعد از پوهنتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد، و در ساحه دورتر از او یک ساحه خوب کلان مد نظر گرفتن، اونجا بعض فاکولته تأسیس شد، و بعد از پوهنتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در 5 ولایت مهم در شهرهای کلان پوهنتون ها ساخته شد. و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پوهنتون داشتیم، پوهنتون های دولتی، و در پوهنتون های دولتی پوهنتون های خصوصی هم تأسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پوهنتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود، و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد، و خیلی عقب افتاد کیفیت. نظر به خواست شرایط ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پوهنتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پانتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی تمام از این دست به دست داد و کیفیت پانتون کابل و پانتون ولایات او قدر زیاد روش نکرد، ولی باز هم بسیار غنیمت بود. تعداد زیادی از جوان ها به سوی لسانس و بعد هم برنامه های موثری در اینجا فارغ شد و از همه مهمتر ای که از پانتون ها بورس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفته بسیار خوبی کردن. افغانها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پانتونهای جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در امروز 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی عامه را مثل بانک ها و گمرک ها و اقتداد تارست دیگر از توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانس بشیر دودیال، منتادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردا میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوهنتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد یعنی؟
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احسایه یک گروپ دیگر در اوجه می بردم. مضمون دیموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجه اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در اون وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ های تحمیلی در ساله، جنگ های تنظیمی در کابل تمامی پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در اوجه زیادتر در بخش کامپیوتر ما تعداد از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کامپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که من دوباره وقتی رفتم، هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیت شد و پرورش یافتند. با وجود از اینکه مشکلات بزرگی سپری کرده بودیم و پانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها که دوره تحصیلی خود گذراندن در پانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد رابطی نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد و می ترتیب پل تخنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی. تمام پروگرام ها و برنامه های پل تخنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازی عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوهنتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برای انداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمی که پانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگر این سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدیدی نظر شده بود تا که این تدریخ می شد، یک تغییر آمد و او کار نیمکاره ماند و طور کال میبینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزهی ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی سایبا را مقرر بکنن یه وز استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پانتون ما تا 3 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیبی یک ضربی بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پانتون شروع کردن، برای اولین بار از پانتون کنار خبر شدیم که اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو مفکس هستن، بعدن در پانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده می تو گپا. ظاهر نیست دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم در دوره 5 ساله تنظیم ها و در دوره 5 ساله طالبان در دوره گذشته هم یک تعداد منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که باز امی پروسی سیاسی بند رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که مفک شده بودن دوباره جذب شدن. ولی فعلا متاسفانه برالویزی که یک تعداد استاد ها مهاجر شدن، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شده که اونا این چطور جبران میکنن، ولی فکر نکنم جبران کرده بتانن. ولی مقرری های نو دوام داره، مقرره نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. این که کیفیت پوانتون ها چطور خواهد شد متاسفانه ایش برای همه که قابل تشویش است.
ولی یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم ایست که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستن، از تحصیلات ثانوی محروم هستن. این چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن 1 ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به 1 سمستر و چه رسه به 3 سال تحصیلی، قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سراسر کشور چقدر بود، این 3 سال ضرب از دو تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ را می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم بمیترسیم. با وجود اینکه منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافه. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای اوناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، این تعداد ما دوباره پوره کرده نمیتونیم و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیکا، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شود. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی رو جبران کردن نمیتونیم. اما وقتی که ما تحصیل میکردیم، ما یادم میامد دوره ابتدایی در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عارفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفته نتونستم، مامایم رو که مرا برده بود با سبای از اون مجرد نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید در دوره فاکولته ما ساعتای لابراتوار ما بعد از چاس بود، ساعت دو کارهای عملی و لابراتوار بود، من به یک ساعت رفتن نتانستم و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در سه ساعت کار عملی نبیای در اون سمستر ناکام است. من یک ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت دخواه میبینم که من یک ساعت غیر حاضر استم. تا این اندازه غیرازیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل یک قدر تاثیر عمیق داشت که نباید یک ساعت هم غیرازه شد. ولی امروز اگر ما میبینیم که یک سمستر ضایع میشه، یک سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفتن نمیتونیم، تخمین کردن نمیتونیم. خدا کنه که هر چیز زودتر نکسر رفت شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها و بانوان به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شده، مخصوصا تدریس آنلاین. در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و ایتو گفا. وقتی که دوره کرونا سپری شد، ما وقتی که در سای آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نیاوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آن این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و مؤسسات به نام آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینا و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن، اونا در شرایط دشوار با نامهای نه با نامهای اصلیشان، اینا به صنف حاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از امروز اول اساسنامه از اون نهاد تشکیلات از اون کمیته و برنامه از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای از اینکه در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای من تلفن کرده بود و او برای من این خبر داد، گفت که من همین چیزی که از شما میاموزم ایرم، من خودم هم گفت یک آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میر دخترها را جذب کردیم و همراهشان کار میکنم و خوشبختانه یکی از نهادها تانس ایالات متحده امریکا، یکی از افغانهای ما امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه میپردازه و آن تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگی را هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود. خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پوهنځه های فارمسی، در پوهنځه وترنری، انجینری یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است، ساختن از این سلاید ها و ارسال از این تشریح از این. اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی از حضور محصلین ما هضم و درک از اون ندارن، ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما به فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصیلین خصوصا دخترهایی را درک کردن که یک ضرورت است، و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بتیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره. و از همه کده وقتی که ما جوان ها را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه، اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت، قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است، مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
البته است، وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شده و نتیجه از خوب نمیه، بخاطر از اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگه وقت دای میشه و دیگه مداخله سیاست از این لحاظ بود که بعض مزامین حسب دلخواه خود شامل ساختن و به این ترتیب همی تناسب مزامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که همی تعداد لازم کردت های مزامین اختصاصی و مسلکی کم شد، کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی دستم پاول لکچر دادن و اینا هم محصولین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه تلخ ما دیدیم که هم باعث زیادی وقت میشه و حتی بعضا ارزش زمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی رو می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری تری سعی می کرد، ایران میمان، محصولین هم ایران میمان. متاسفانه یه حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، یه اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن، مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناب بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوان ها که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بیدین میشن و از این قبیل. یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزا رو فراموش کردن کل کسایی که در دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است، حالا هیچ سر از این موضوعات نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از این هستن، این بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیب نیست. پروانه داره که جوان ها در وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف هم می دیدن، سر از یک بحث می کردن، تا اندازه پروا نداشت، ولی انعکاس ازی در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت با وجود می آورد. و آن خویی بحثا نیست در بین جوانان و از ترس هم بحث نمی کنند، اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوانان بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و یه تو یک تشویش آمده، متاسفانه آمده و حل مشکل است و یه ضرور نیست اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم و بایی بفهمانیم به اهمیت ازی، حتی علمای دینی را متوجه ازی بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش شاید به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویش نداریم، اما این موضوع سیاسی و ایگپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه که از این حالت بد برایم. البته این بحران های پیه هم یک بحران به تعقیب از دیگر بحران، اینی بحران های که آمد بحران های سیاسی، هم اقتصاد ما را، هم ثبات اجتماعی را و از جمله طرز تفکر و مسائل اعتقادی مردم ما را همه را در همو بر هم ساخت. خدا کنه ما بود دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشالله تمامی از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری از برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود. به نظر شما بسیار جوانا ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن، از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله، این ضربه ما دیدیم. بله، بسیار جوانا به غلط فهمی و سوء تفاهم کشته شدن. حتی در دهات تو یک آوازی پخش شده بود، میگفتن کسی که زیر گروپی برخششته و به سرک قیل قدم مانده عقیده از او خراب است، باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر، وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جای شوه، وقتی که قدم میگذاشت میهیتی بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزن میبود، میگفت والا تو حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پایی کردی، بعد از او تو را ایلا داده و او هم زندان تیر میکد و هم در وجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد، حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراط بود ای وجود داشت. ای هم بسیار جوانای ما را ضایع ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسیار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده. امید است، من پیشتر دعا کردم تا قضا را کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شود. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.
خسر شده دل ها مکدر شده، دل ها مکدر شده، زنگ دلیم تر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم تر شده، نازنین. دردی ما نخونده از بر شده.